أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الصلاه. حالا باز یه نگاه دیگه، یعنی مسیر سلوک نگاه‌های مختلف و تعبیرهای مختلف داره. برزخ دورانی است که یک شب خدا را می‌بینی و صابر و راضی و خوشنود و شاکر و مطمئن هست. چون میدونید وقتی انسان خدا رو میبینه، خدا رو همه کاره ی عالم میدانه، خدایی که خبیر است، خدایی که علیم است، خدایی که رحیمه، رحمانه، خدایی که غنیه، خدایی که قادر و قدیره، خدایی که جواده، خدایی که کریمه، وقتی آدم میبینه همه کاره دست اونه، خیالش راحته دیگه. هرچه میشود بهترینه، بهتر از اون دیگه قابل تصور نیست. بهترین گزینه‌ها رو خدا برای مؤمن داره رقم میزنه. لذا وقتی خدا رو میبینی اول صابر میشی، میگه خب حالا ولو تلخه ولی برای شیرین داره، درست؟ یعنی کاری که خدا میکنه برای تلخه، فقیرت میکنه، نمیدونم بیمارت میکنه، مشکل برات پیش میاره، اما مطمئنی که اینا یه خاصیتی توش هست و الا خدا نمیکنه. به خاطر اون خاصیته که بعداً ظاهر خواهد شد تحمل میکنه این تلخی رو. به این میگن صبر. اول صابر میشی، اما بعد چی؟ بعد کم کم راضی میشی، یعنی دیگه تلخی هم برات نداره، شیرینه، با حلاوت پذیرا میشی، با آغوش باز استقبال میکنی. خب وقتی راضی شدی، خوشنود شدی، شاکر هم خواهی بود، تشکر هم میکنی، اهل شکر میشی. بعدم نفس مطمئنه پیدا میکنی، دیگه بود و نبود چیزها تو رو متلاطم نمیکنه، برآشفته نمیکنه، دیگه نفس آرامی پیدا میکنه، اقیانوس آرام میشه روحت. خب این مال وقتیه که خدا رو دیدی، یاد خدا بودی، ذکر خدا کردی. حالا برزخ دورانیه که یک شب آدم خدا رو میبینه، این آرامش میاد، این خوشنودی میاد، و یک شب خدا رو نمیبینی و نگران و مضطرب و محزون و غصه داری و جزع و فزع میکنی. وقتی هم که آدم خدا رو فراموش کرد، میگه آی فلان فلان شده، این یارو پدر منو در آورد، اون یکی من مال منو خورد، اون یکی دیدی چقدر مثلا به من ظلم کرد، اون یکی دیدم فلان، نکنه فردا همچین بلای سرم بیارن، ای داده میداد. آرامش رفت دیگه، خدا رو ندیدی دیگه، دیگه حالا خلق رو کار میبینی، نگاهت اومد تو عالم کثرت، طبیعتا نگرانی میاد، غصه میاد، حسرت میاد، حسد میاد، اضطراب میاد، جیغ در میاد، جزع و فزع میکنی، اون آرامش هم رفت. وقتی گرفتار میشوی هیچ روزنه خیری در تو نیست، یعنی تمام عیار شب تاریک میشه، هیچ کورسوی از نور نجات نمیبینی، لذا دادت در میاد دیگه. چون اگر بود قصدار نمیشدی، اگه یک گوشهی بالاخره از علائم آرامش و رضایت بود که اینجوری براشفته نمیشدی، اینجوری دادت در نمیومد. پس این نشون میده که اصلا دیگه راه نجاتی نمونده، اینجوری دادت در اومد. و وقتی خوشحال میشوی هیچ روزنه شری در تو نیست، وقتی کیف را میفته اصلا دیگه غم و غصه ای تو تو پیدا نمیشه کرد. همین که حالتت عوض میشود نشان میدهد که داری برزخت را طی میکنی، چون برزخ از نظر لغوی معنی یک مرحله واسطه بین دو چیزه. تو برزخ یه خود اثر از این یکی، یه خود اثر از اون یکیه. مثال زدیم یه بار، گفتیم مثل بین الطلوعین، بین الطلوعین برزخ بین شب و روزه، لذا یک کمی از آثار شب داره، یک کمی هم از آثار روز، نه کاملا تاریک نه کاملا روشن. البته این برزخ بین طلوع که طی میشه، از شب مطلق شما وارد، یعنی فجر که طالع میشه وارد صبح که میشید، یک کمکی روشناییه، بیشتر تاریکی غالبه. اما هرچی به سمت روز میاید هی درصد تاریکی کم میشه، درصد روشنایی بیشتر میشه، تا وقتی دیگه به قبل از طلوع آفتاب میرسید دیگه یک کمکی از آثار شب باقی مونده. قسمت اعظمش روشنایی آثار روزه تا اینکه بالاخره وارد روز میشه. حالا تو سلوک عرفانی هم همینه. اول آدم اسیر عالم کثرته، اسیر دنیاست. شب مطلق، شب مطلق اصلا خدای خبری نیست. لذا قصه مطلق، نگرانی مطلق، حسرت مطلق، حسد مطلق، اضطراب مطلق، دیگه هر چی دلت بخواد دیگه، این مال اهل دنیاست، این مال اهل دنیاست که اصلا تو شب مطلق هم. منتها وقتی از جاذبه دنیا شروع میکنه به خارج شدن سالک، کم کم آثار شب شروع میکنه ضعیف شدن و آثار روز میاد. یعنی یک کمکی از آثار روز وجود این آدم دیده میشه. یعنی تو 24 ساعت سابق 24 ساعت این قصه داشت و اضطراب داشت و نمیدونم حسرت داشت و همسال اینا، حالا توی 24 ساعت کم کم یه یروبی آرامش داره، بعد کم کم این یروبه میشه نیم ساعت، نیم ساعته میشه یه ساعت، همینجوری تا برسه به اینکه 23 ساعت و 3 روبش میشه آرامش، یه روبش قصه و در واقع ناراحتی تاریکی شب ندیدن خداست، تا اینکه انشالله وارد قیامت سیرش بشه که دیگه روز توحید، خورشید توحید طالع بشه و دیگه اصلا تاریکی نمانه. همین که حالتت عوض می شود نشان می دهد که داری برزخت را طی می کنی. این که گاهی اوقات سرحالی، گاهی اوقات ناراحتی، گاهی اوقات مضطربی، گاهی اوقات آرامی، گاهی اوقات غصه‌داری، گاهی اوقات کیف کوکه، نمیدونم سرحالی، شادی، خود این تغییر حالت نشون میده که داری برزخ طی میکنی دیگه. بلا کسی ثابت باشه تحول حال نخواهد داشت دیگه، و انشاءالله انقریب برزخت تمام میشه. ولی اینم خبر خوش، دقت میکنید، همین که میبینی بعضی وقتا سرحالی، بعضی وقتا ناراحتی، این خبر میده که داری برزخ رو طی میکنی و این برزخ هم تموم میشه، تموم میشه انشاءالله هرچی زودتر، و از قیامت سر در میآوری. یعنی حقیقت توحید چنان طالع میشه در وجود تو که دیگه همه آنات زندگی جز خدا اصلا نمیبینی، و چون خدا رو فقط میبینی به اون نشاط و شادی راه پیدا میکنی که دیگه کنارش غم و غصه نیست. چون دو جور شادی داریم ما، یه شادی داریم کنارش غمه، یه شادی داریم که دیگه کنارش غم نیست، یه حیاتی داریم که کنارش موته، یه حیاتی داریم که دیگه در برابرش موت نیست، یه علمی داریم که در برابرش جهله، ولی یک علمی داریم که دیگه جهل در برابرش نیست. دقت میکنین، تو برزخ علمی داریم که کنارش هم جهله، حیاتی داریم که کنارش هم موته، شادی داریم که کنارش هم غمه، ها، لذتی داریم که کنارش هم قصه و ناراحتیه، تلخیه. سر از قیامت در آوردی، سر از شادی در آوردی که دیگه اصلا در برابر این شادی غم نیست، سر از حیاتی در آوردی که در برابر او دیگه موت نیست، این حیات جاودانه، حیات سرمدیه. سر از قیامت در بیاره، راه پیدا میکنه به اینجا، به این علمی که در برابرش جهل نیست، به این شادی که در برابرش غم نیست، دیگه همه عالم زیر و رو بشه، یک سر سوزن غم به دل شما راه نداره. دنیا شب است، برزخ بین الطلوعین، و قیامت روز است. دوستان اهل بیت اول که به دنیا میآیند در برزخ هم. اینم لطف خداست در حال دوستان اهل بیت که دنیای صرف اسیر نیستش دوست اهل بیت. بالاخره تو سال هم یه روزم شده دلش میشکنه، یه قطره اشکی میریزه از چشمش، نمیدونم یه احساس محبتی نسبت به اهل بیت تو قلبش میاد. بالاخره اونجوری 100% مطلق نیست، چون 100% مطلق مال اشقیاست، دوست اهل بیت شقی نیست. ولو فاسق باشه، ها فاسق العمل، البته فاسق که نیست دوست اهله، فاسق العمل، عمل فسق ازش سر میزنه، ولو عمل فسق ازش سر بزنه، اما تو دنیای محض و صرف نیست دوست اهله. از برزخ شروع میکنه سیرش و دیگران باید از دنیا شروع کنن تا بخوان از اون شقاوت نجات پیدا کنن. خدا میدونه چه کار دشواریه که از اون دنیای مطلق کسی رها بشه. دنیای مطلق رو ماها نچشیدیم الحمدلله، اصلا نمیتونیم تصور کنیم یعنی چی دنیای صرف. به برکت اهل بیت ها، هنر خودمون نبوده ولی اصلا نمیتونیم تصور کنیم دنیای صرف یعنی چی. دیگران از دنیای صرف میخوان راه پیدا کنن بیان تازه برزخ، اما دوست اهل بیت از مادر که متولد میشه این در واقع شروع میکنه به برزخش رو طی کردن و در دنیا برزخ رو طی میکنن. همینجا برزخ رو طی میکنن، همینجا برزخشون طی میشه، چه بسا همینجا سر از قیامت در بیار. اولیاء خدا همینجا سر از قیامت در میارن، قبل از اینکه بمیرن، قبل از اینکه از دنیا برن، همینجا به ارزخشون طی میشه، سر از قیامت هم در میارن. از پیغمبر اکرم حدیث نقل شده که فرمود انا و ساعه کهاتین، فرمود من و قیامت اینجوری مثل این دوتا بقیل هم چسبیده که هاتن. یعنی حقیقت قیامت تو وجود پیغمبر اکرم برپاست و دوست اونها کسایی که دنبال سر اونها برن، فرمان اونها رو ببرن، اونا سر از همینجا در میارن. قبل از اینکه از دنیا برن قیامتشون برپا میشه. عقلش اینه که برزخ رو بخش عمده ایش رو طی میکنن تو دنیا، اگر چیزی از برزخشون باقی مونده باشه بعد از مرگ طی میشه، ولی انشالله که همینجا برزخ ها طی بشه به لطف خدا و همینجا آدم سر از قیامت در بیاره، خورشید توحید طالع بشه تو باطنش و دیگه غیر خدا هیچی نبینه. شاید مؤمنی نباشد که تمام فکر و ذکر او دنیا باشه. بالاخره بعضی وقتا از دنیا غافل می شود و توجه و میل به آخرت پیدا می کند و این به برکت ولایتی است که در دل مؤمن است. برای اکثر مؤمنین دنیا برزخ است. غم و غصه ها، درد ها و توجه به دنیا برای او جهنم و نشستن با خوبان، یاد خدا و کارهای خیر برای او بهشت است. ولذا تو زندگی گاهی اوقات اون غم و غصه است، گاهی اوقات هم این آرامشه، این راحتی خیاله. ببین شما میاد به برکت اهل بیت علیهم السلام تو مجلس اهل بیت میشینید، ببینید هزار یک غم و غصه ممکنه بیرون جلسه بود، وقتی میاد میشینید ببینید اصلا یادتون میره، هیچ خبری ازش نیست، هیچ خبری ازش نیست. به برکت اهل بیت انشالله بویی از بهشت رو تو مجالس اهل بیت استشمام بکنید. گفتم براتون این مجالس بالاتر از بهشت، منطقه حرف شاید یه خود باورش سخت باشه، باور کنید میبینید، باور کنید میبینید. بعضی از دوستا گاهی اوقات میان یه چیزایی به من میگن، میگم خدای متعال یه کمی پرده رو زده، یه چیزی نشونشون بده. انشالله باور کنیم میبینیم. گفتیم به یقین انسان برسه پرده میره کنار دیگه میبینه. این مجالس اهل بیت بهشت آفرینه، بالاتر از بهشت، ولی اقلش بهشته دیگه. دلیلش هم چی؟ اینا ببین این آرامش که آدم احساس میکنه، این صمیمیتی که شما ها با هم دیگه داری، ها نزعنا همو فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، نیست اینا نمیچشید تو مجلس اهل بیت؟ انشالله ببینیم دیگه، یعنی تا کی هی نسیه وعده به ما بدن، انشالله ببینیم لاقل یه خوردهشو بچشیم همینجا ببینیم این صمیمیت، این صفا، این یه رنگی، این محبت. هیچ کی بالا و پایین نیست، هیچ کی نمیدونم از دیگری دلگیری نداره، همه با صفا، هیچ کسی غصه ای تو دلش نیست، هیچ به هر حال وقتی آدم تو دنیاست خدا یادش رفته، جهنمه دیگه. وقتی میاد تو مجالس اهل بیت میشینه سر سجاده نمازش، تو دل شب خلوت میکنه با محبوب و معشوقش، اونجا بهشت دیگه. این برزخ تیم میشه انشالله تا سر از قیامت در بیاره، که دیگه اون موقع یک لحظه هم بدون محبوب نیست، دائما با اوست، ولذا آرامش مطلق بر وجود او حاکم. هیچ وقت غم و غصه دیگه نمیاد. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا نه خوف و ترس دارم که چه خواهد شد بعدم، نه حزن و اندوه دارم که چرا اینجوری شد قبلا. این آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. معنی برزخ اینه، تو سیر عرفانی معنیش اینه، از جاذبه دنیا کنده شدن و به سمت خدا رفتن. این یه سیریه دیگه، مثل یه سفینه فضایی دیگه. دیدی سفینه فضایی اول باید از زمین کنده بشه، برای کنده شدنش هم خیلی در واقع سوخت زیادی مصرف میشه تا اینو بتونه بکنتش از زمین. این کنده که شد یه مقداری تو جو زمین طی میکنه، تو در واقع بالاتر از جو هم توی دامنه جاذبه زمین این سفینه مسیرش رو طی میکنه، تا اینکه از جاذبه زمین خارج میشه. تا از جاذبه زمین خارج شه سختی زیاد داره، فشار زیاد داره، ولی از جاذبه زمین که خارج شد چی؟ دیگه زور زدن نمیخواد، با همون سرعت اولیه که داره، چون دیگه نیروی جاذبه نمیکشدش پایین دیگه، با همون سرعت اولیهش به سرعت راهش رو ادامه میده، خیلی راحت سیرش رو ادامه میده تا میرسه مثلا به اون کره‌ای که میخواد رو اون کره بشینه. این سفینه مثلا میخواد بشینه رو کره ما، میرسه به میدان جاذبه کره ما. حالا کره ما این سفینه رو میخواد بکشه به سرعت به سمت خودش. اینجاست که سفینه موتورایی رو روشن میکنه درست خلاف جهت حرکتش، چون اگه ول کنه خودش رو، این جاذبه چنان به شدت این سفینه رو میکشونه به سمت این کره که میخوره به این کره، متلاشی میشه سفینه. حالا باید موتور روشن کنه عکس جهت حرکتش تا سرعتش رو کم کنه، کم کم بیاد بشینه روی اون کره. این همین مسیر سیر ماست دیگه. از دنیا که میخواییم کنده بشیم اول یه زور جدی میخواد، و تا تو جاذبه یه میدان جاذبه دنیا هستیم بالاخره زور میبره، یه جایی میرسه به لطف الهی آدم از میدان جاذبه دنیا خارج میشه، دیگه اصلا زور زدن نمیره، خیلی راحت میره، میره سیرش ادامه پیدا میکنه تا میرسه به میدان جاذبه مقصده. اونجا چی؟ اونجا باید موتورهای مخالف رو روشن کنه. یعنی چی؟ اینجا زور میزد سریعتر بره، اونجا زور باید بزنه که ادب کنه، ادب کنه. این ادب همون موتور مخالفه، خودش رو کنترل کنه، مؤدب بره، نزدیک بشه و بعد برسه انشالله به مقصد. ظهور حجت خدا قبل از قیامت قطعی است، حالا هم تو آفاق هم تو انفس دیگه. تو آفاق که روشنه دیگه، یقینا قبل از قیامت حجت خدا ظهور میکنه. یه حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن از پیغمبر اکرم که لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله عز و جل ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملع الارض و قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن نجاو. که اگر یک روز بیشترم از عمر دنیا نمونده باشه، پیغمبر اکرم فرمود، خدا همون یک روز رو اونقدر طولانی میکنه که در اون روز یکی از فرزندان من که هم نام و هم کنیه منه قیام کنه و دنیا رو در حالی که از ظلم و جور پر شده از عدل و داد آکنده کنه. ای تو جنبه آفاقیش که همه میشناسیم مسئله رو برامون روشنه، تو جنبه انفسی هم همینه. قبل از اینکه قیامت سالک برپا بشه، یعنی حقیقت توحید بر او طالع بشه، قبل از او یک قیامت صغرا داریم، اون قیامت کبراست، ظهور خدا. یک قیامت صغرا داریم، ظهور حجت خداست. قبل از قیامت کبرا، قیامت صغرا در سیر سالک حتما برپا میشه. بلو شده یه روز قبل از این که به وادی توحید برسه، قطعا اون ظهور صغرا درش اتفاق میفته، قیامت صغراش برپا میشه، یعنی حجت خدا رو در باطن خودش ملاقات میکنه. ظهور حجت خدا قبل از قیامت قطعی است، در سیر قبل از تجلی خدا تجلی حجت خدا واقع میشه. قبل از اینکه خدا رو در باطن خودش ملاقات کنه، حجت خدا رو ملاقات میکنه، حقیقت ولایت رو ملاقات میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.